ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ با رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگو کرد. رئیس جمهوری چین خواستار اجرای جدی برجام شد. حکم اعدام 8 متهم پرونده حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در دیوان عالی تایید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه و یک روز پیش از دیدار با رهبر کره شمالی با مون جه این رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگو کرد. به گزارش رویترز جزئیات این گفتگو که تلفنی بوده منتشر نشده است. آقای ترامپ برای ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم اکنون در سنگاپور به سر می‌برد. در آستانه این دیدار که تاریخی توصیف شده، خبرگزاری رسمی کره شمالی می‌گوید مذاکرات بر اساس نیاز زمانه‌ای که تغییر کرده به موضوعات قلعه سلاح، صلح و مسائل دیگر می‌پردازد. این مذاکرات روز سه‌شنبه در ساعت 9 صبح به وقت محلی 5:30 صبح به وقت تهران برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ در آستانه سفر به سنگاپور گفت که این دیدار بختی است که تکرار نخواهد شد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اجرای جدی برجام شد. به گزارش خبرگزاری دولتی چین شینهوا، این دیدار در روز یک شنبه و بعد از نشست دو روزه امنیتی منطقه‌ای انجام شد. بر اساس این گزارش آقای شی در این دیدار برجام را نتیجه مهم چند جانبه گرایی توصیف کرد و گفت که این توافق نقش مهمی در پاسداری از صلح و ثبات در خاورمیانه دارد. رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام 8 تن از متهمان حمله مسلحانه به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی غضنفرآبادی گفته این احکام با اعتراض متهمان روبرو شده بود و به همین دلیل دیوان عالی کشور بار دیگر احکام را بررسی کرده است. به گفته این مقام قضایی این 8 نفر در اتهام معاونت در افساد فی‌الارض مجرم شناخته شدند. خبرگزاری مهر این 8 نفر را از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش معرفی کرده است. شب گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش پس از شرکت در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در چین به تهران بازگشتند. صحبت‌هایی از جمله وزیر امور خارجه درباره بخش برجامی گفتگوهای حسن روحانی در چین مطرح کردند. هانا کاویانی همکارم که این موضوع را دنبال کرده الان در استودیو با ماست. حالا هانا لطفاً یک مروری بر این مسئله داشته باشیم.
بله، پس از اینکه ایران با طرفهای اروپایی خودش گفتگوهای زیادی رو در پی خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت ماه انجام داد، معطوف بود این گفتگوها بیشتر بر طرف اروپایی و اینکه تضمین‌هایی که ایران احتیاج داشت برای اینکه از لحاظ اقتصادی و بحث تحریم‌ها اونها تضمین‌هایی به ایران بدن که ایران هم در برجام بمونه. حالا رئیس جمهوری ایران فرصتی بوده که با طرف‌های روس و چینی خودش در این باره گفتگو بکنه. همونطور که در خبرها هم داشتیم، شی جین پینگ صحبت کرده، خواستار ادامه اجرای برجام، اجرای جدی برجام شده و آقای شی تأکید کرده که برجام مسئله است که با صلح بین المللی و امنیت و ثبات در خاورمیانه مرتبط هست و باید اجراش ادامه پیدا بکنه. روس‌ها هم پیشتر حرف‌های مشابه بهی رو زده بودند و حال این گفتگوها ادامه داره. به هر حال روابط اقتصادی ایران در مقایسه با رابطه اقتصادی که با کشورهای اروپایی داره، رابطه اقتصادی بسیار قوی و سنگینی با کشوری مثل چین داره و براش خیلی مهم هست ایران که با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، چین همچنان این شریک اقتصادی مهم باقی بمونه. البته از اون طرف هم میدونیم که ایالات متحده گفتگوهای خیلی جدی رو با چین در زمینه اقتصادی داره، در زمینه تعرفه ها داره. هفته گذشته خبری داشتیم مبنی بر توافقی که وزارت خزانه داری آمریکا با شرکت زتی، بزرگترین شرکت ارتباطات چین، انجام داد و چون اون شرکت به دلیل تحریم‌های ایران بود که مورد جریمه قرار گرفته بود، برای همین برای ایران بسیار مهم هست حال در این مقطع که طرف‌های چینی و روس خود رو هم همراه داشته باشه در زمینه ادامه همکاری‌های اقتصادی. حسن روحانی هم صحبت کرده، وزیر امور خارجه ایران هم صحبت کرده و گفته که در دیدارها نسبت به انجام تعهدات طرف‌های چینی و روسی و همچنین انجام هماهنگی با سایر اعضای برجام صحبت شده.
در مورد همکاری‌های هسته‌ای در قالب برجام، چین در مورد تأسیسات عراق نقش بازی می‌کنه. سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در این زمینه صحبت کرده بود. چی گفته و این روند چطور ادامه داره؟ یا خروج آمریکا از برجام تأثیری در این زمینه داشته؟
ببین، این تأسیسات آب سنگین عراق، اون چیزی که در برجام توافق کردن، بحثش این هست که این تأسیسات باید به شکلی بازطراحی بشه برای اینکه پلوتونیوم تولید نکنه. پلوتونیوم ماده‌ای است که در تولید سلاح اتمی هم میتونه به کار بره و از این جهت این نگرانی از سوی کشورهای مذاکره کننده با ایران وجود داشت که باید این تأسیسات به نوعی بازطراحی بشه که استفاده دوباره نشه ازش کرد. اون چیزی که ایران حال اعلام کرده این هست که هفته گذشته، حدود یک هفته، اونطور که هفته پیش آقای صالحی گفته بود، کارشناسای ایرانی در چین بودن، گفتگوهایی رو اونجا انجام دادن. چرا چین؟ به خاطر اینکه وقتی که ایران طراحی ها رو انجام میده، این باید به تایید چینی ها برسه به عنوان یکی از کشورهای اون زمان گروه 5 به علاوه 1 که حال تبدیل شده به 4 به علاوه 1. اون زمان یک کنسرسیومی تشکیل شد که آمریکا هم عضوش بود و آمریکا هم باید اون طراحی ها رو تایید میکرد. حال اونطور که سخنگوی سازمان انرژی اتمی بهروز کمالوندی گفته، ایران طراحی هاش رو ارائه داده، توافقاتش با چینی ها به گفته آقای کمالوندی پیچیدگی هایی داره. اینطور نیست که ایران کار رو سپرده باشه به چینی ها، خودشون طراحی میکنن، اونا تایید میکنن و قراردادهای اولیه در این زمینه بسته شده بوده. طرف مقابل چینی ها به تعهداتشون عمل کردن و حال بخش دوم این مسئله بازطراحیه که داره پیش برده میشه، که حال آقای کمالوندی گفته مذاکره با چینی ها درباره عراق ادامه داره و کار رو دارن پیش میبرن.
ممنون هانوکاویانی بود که ما رو در جریان آخرین مذاکرات ایران و چین در مورد مباحث مربوط به برجام قرار داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز، علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز یک شنبه در یک پیام ویدیویی با اشاره به بحران کم‌آبی در ایران از راه اندازی یک سایت به زبان فارسی با هدف کمک به مردم و به ویژه کشاورزان ایران برای بازیافت آب و مقابله با بحران بزرگ بی‌آبی و خشکسالی شدید در ایران خبر داد. همکارم رضا ولیزاده که این خبر و حاشیه‌های اون رو پیگیری کرده اینجا در استودیوست. رضا، مهمترین نکته های صحبت های آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این پیام ویدیویی چیه؟
شاید نخست وزیر اسرائیل در این پیام ویدیویی مردم ایران رو مردمی خوب، نجیب و مهربان توصیف کرد و میگه که اسرائیل هم با چالش آب دست و پنجه نرم کرده و میکنه، اما مبتکر فناوری‌های پیشرفته برای حل این معضل بوده و 86% از فاضلاب خودش رو داره تصفیه و بازیافت میکنه که بیش از هر کشور دیگه در جهان به گفته آقای نتانیاهو. من دارم مستقیم از خودشون نقل میکنم. در ادامه صحبتاش میگه که مردم ایران قربانی یک رژیم به گفته او بیرحم و استبدادی هستن، رژیمی که حتی آب مورد نیاز ملت رو از اون دریغ میکنه و میگه اسرائیل قصد داره با راه اندازی یک وبسایت به زبان فارسی به مردم ایران برای بازیافت آب و مقابله با بحران خشکسالی کمک کنه. آقای نتانیاهو در صحبتاش اشاره‌ای هم کرد به آماری که عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، پیش از این در مورد بحران خشکسالی مطرح کرده بود و به نقل از آقای کلانتری و سازمان هواشناسی ایران گفت تقریبا 96% از مناطق ایران دچار خشکسالی هستند و در آینده به دلیل آسیب‌های زیست محیطی 50 میلیون نفر از جمعیت ایران ناچار هستند که خونه‌های خودشون رو ترک کنن و از جایی که زندگی می‌کنن به جاهای دیگری نقل مکان کنند.
در ایران رسانه‌ها یا مقام‌های رسمی چه واکنشی به حرفای نخست وزیر اسرائیل نشون دادن؟
شاهین، امروز عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته واکنش نشون داده. انتظار می‌رفت قاعدتاً رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به نوعی به هر حال اگر هم می‌خواد صحبت‌های آقای نتانیاهو رو نقد کنه از یک زاویه کارشناسی و فراخور جایگاهش و تخصصش پاسخ بده، اما خیلی کوتاه گفت که نتانیاهو بهتر است اول برود کثافت کاری‌های خودش را جمع کند. من دارم این خود خبر رو در خبرگزاری ایسنا منتشر شده میخونم. میگه نتانیاهو غلط میکند، به نتانیاهو چه ربطی دارد محیط زیست ایران، او برود دنبال کار خودش. خبرگزاری تسنیم هم یادداشتی از عبدالله شهبازی که پیش از این یک دهه مدیریت مؤسسه مطالعات و پژوهش سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات رو به عهده داشت منتشر کرد. آقای شهبازی نوشته که بخش مهمی از بحران آب در ایران رو دوستان نتانیاهو پدید آوردن که در دستگاه عریض و طویل و بی حساب و کتاب دیوان سالاری ایران حضور داشته و دارن، به نقل از ایشون دارم میگم. و در ادامه یادداشتشون نهایتاً این لقب دوستان نتانیاهو رو به عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کنونی خبر نسبت داده که زمانی در کار طراحی و اجرای پروژه‌های عظیم و پرهزینه‌ای بوده از جمله ساخت سدها، و هشدار کارشناسان رو آقای شهبازی میگه که در مورد خطراتی که میتونه این سدسازی برای محیط زیست ایران داشته باشه نادیده گرفتن. یا اینکه با صدور مجوز حفر بیش از 1 میلیون حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، شبکه گسترده قنات‌های که ایران رو نابود کردن. اینها چیزهایی که آقای شهبازی نسبت میده به آقای کلانتری و سیاست‌هایی که او دنبال کرده در دورانی که حالا وزیر جهات و که وزیر کشاورزی هم بوده. اما در باقی رسانه‌ها هم انتقادها بیشتر سیاسی هستن و تخصصی و کارشناسانه نیستند. اون چیزی که من دنبال کردم تا اینجا بیشتر انتقادهایی است که به سیاست‌های نتانیاهو در قبال فلسطینی‌ها وجود داره مطرح شده.
بله، ممنون. در ساعت‌های آتی گزارش کامل رضا ولی‌زاده همکارم رو میشنویم در همین زمینه.
مدتیه که اینجا آب قطعه. به خدا من الان منتظرم، تو آشپزخونه نشستم و منتظرم که آب برامون بیاد. هیچ آبی نیست. شط کارون پره. من از خوزستان زمین میزنم. نمیدونم این آبشو کجا میزنن. مردیم از بی آبی، مردیم. خسته شدیم دیگه. این خامنه ای هر روز نیرو میفرسته سوریه و لبنان و یمن. آدم فرستاده اونجا. بنا چی آخه؟ و با کشورتون بدبختی بیچاره است. نه آبی، نه گازی، نه برقی. به خدا خسته شدیم از این مملکت. به خدا مردیم. خواهش میکنم صدامو به این خامنه ای برسونید. خواهش میکنم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که فقط واقعا نامش مجلسه، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم رأی دادند، چرا که بسیاری از نمایندگان محافظه‌کار مجلس، حالا من فکر میکنم اصلاح طلباشون هم همینند، در این باور هستند که این لایحه موجب قطع حمایت ایران از گروه‌های مانند حزب الله لبنان، حماس در فلسطین خواهد شد که به نظر اینا این گروه ها تروریست نیستند. آقایون، تروریست از نظر شما چه معنایی داره؟
سران جمهوری اسلامی من نمیدونم با چه روی حرف میزنن. اول میگه که آمریکا قرارداد نقض کرد. شما که 40 سال داریم خون مردم رو میمکین، مردم رو میکشین، مردم رو اعدام میکنین.
آقای پوتین، مسبب ناامنی در خاورمیانه آمریکا نیست که فرج موبل کرده. مسبب این ناامنی ها دو گروه از حکومت ها هستند. یکی حکومت اسلامی که با ناامنی در کشورهای منطقه یه ولوشوی خاورمیانه به راه انداخته که هرگز سابقه نداشته. و گروه دوم حکومت های سودجویی مثل شما هستند که از این ولوشو استفاده میکنن، سود میبرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب بعد از این نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا میپردازیم به باقی مطالب رادیو فردا. گزارش‌ها از ایران حاکی از احضار تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر سال جاری در شهر سقز و بازجویی از آنان است. همچنین به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، 7 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به پلیس امنیت اهواز احضار شدند. پیش از این و در ماه‌ها و سال‌های گذشته شماری از کارگران و فعالان کارگری در مناطق مختلف ایران در پی فعالیت‌ها و یا اعتراض‌های صنفی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند که اعتراض و انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و همینطور اتحادیه‌های کارگری در جهان رو به همراه داشته. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به کارگران رو تعقیب می‌کنه در استودیو همراه ماست. روزبه، آیا تعداد کسانی که در شهر سقز احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتن مشخصه؟ اصولاً احضارها به چه عنوان انجام شدن؟
سلام کسروی عزیز، شاهین عزیز و شنوندگان گرامی. خب احضارها در سقز طی روزهای 19 و 20 خرداد صورت گرفته و در این روزها 5 کارگر یا وابستگان فعالان کارگری احضار شدند، از جمله کاوه حکیمی، کارگر خباز، آرمان اسماعیلی و غزال اسماعیلی، فرزندان عثمان اسماعیلی فعال کارگری، و همینطور داماد آقای عثمان اسماعیلی خبات رحیمی که شونا فعال کارگری هست، همینطور سید علی حسینی. اینها به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال جاری در سقز احضار شدند و همینطور بازجویی شدند. در یک مورد به فرزندان و داماد آقای اسماعیلی گفته شده که چرا عکاسی کردن در این مراسم.
از عکاسی
این مراسم
رو هم یعنی بهش اومدن ایراد گرفتن.
خب و ازشون خواستار شدن که تعهد بدن در هیچ مراسم دیگه‌ای، از جمله روز جهانی کارگر سال آینده، روز جهانی زن 8 مارس که خب در اسفند ماه هست، و سایر جشن‌های دیگه اصلا شرکت نکنن، که خب اونها خودداری کردن از دادن تعهد در این زمینه. دیگه خبر تکمیلی دیگه در این مورد نیامده، ولی خب بازجویی ها حداقل 2 ساعت بوده.
ببینم، آیا برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران غیر قانونیه؟
یه مقدار این موضوع پیچیده است. طبق اصل 27 قانون اساسی، مراسمی که بدون حمل سلاح باشه و مسالمت‌آمیز باشه احتیاجی به اخذ مجوز نداره، و این تو البته اگه مخل دین اسلام نباشه و یه سری شرایط اینطوری. بنابراین برگزاری مراسم اون روز جهانی کارگر آزاد باید باشه قاعدتاً، اما ما میبینیم که فقط مجوز به تشکل‌های مورد حمایت حاکمیت داده میشه، مثلا مثل خانه کارگر که امسال مراسمی برگزار شد، ولی تشکل‌های مستقل کارگری یا فعالان کارگری که مستقلانه فعالیت میکنن اگر بخوان در مراسمی شرکت بکنن که خودشون برگزار سازماندهیش کردن یا بخوان اصلا شرکت بکنن، بلافاصله با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه میشن. در سالیان گذشته ده تن از کارگران و فعالان کارگری بازداشت شدن، متهم به اخلال در نظم عمومی شدن، تبلیغ علیه نظام شدن و یک سری اتهامات امنیتی و به خاطر اون هم حتی محکوم به گذراندن دوره‌های زندان هم شدن.
در اهواز هم همونطور که در ابتدا اشاره کردم 7 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران احضار شدند. دلیل این احضارها مشخص شده؟
این 7 فعال، این 7 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در پی آغاز دوری از اعتراضهای کارگران، 4000 کارگر این واحد بزرگ صنعتی احضار شدند به پلیس، به اداره امنیت پلیس امنیت اهواز. البته اعلام کردن که چون به صورت شفاهی بوده و کتبی نبوده، ما تا زمانی که به صورت کتبی دریافت نکنیم مثلا اونجا نمیریم. فعلا به همین خاطر یه مقدار هنوز روی هواست، یعنی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. اما الان 7 روزه که از تجمع و اعتراضهای صنفی 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران داره میگذره. 3 ماه حقوقشون پرداخت نشده، حق بیمهشون چون پرداخت نشده مشکل پیدا کردن برای درمان خودشون و خانواده هاشون. و از طرف دیگه وضعیت کارخونه، یعنی گروه مشخص نیست. استانداری و معاون وزیر کار گفتن که عبدالرضا موسوی، مالک خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد ایران، دیگه مالک اونجا نیست و بانک ملی اونجا هست. ولی کارگران میگن که آقای موسوی و مدیرانش همچنان در این واحد بزرگ صنعتی حضور دارن و دارن اقداماتی انجام میدن که کارگران نسبت به آینده این واحد بزرگ صنعتی به شدت نگرانه.
خب ممنون همکارم روزبه بلحری، ما رو در جریان بخشی از مسائل کارگران در ایران قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد عکسایی از حمید بقایی مشاور پیشین او منتشر کرده که به شدت لاغر شده و نوشته که او به دلیل اعتصاب غذا در شرایط جسمی وخیمی به سر می‌برد. وبسایت دولت بهار همچنین گفته در پی مخالفت با تمدید مرخصی 6 روزه حمید بقایی، او شنبه شب به زندان بازگشته و اعتصاب غذا را از سر گرفته است. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در اردیبهشت ماه گفته بود بر اساس گزارشی که دریافت کرده بقایی مشکلی ندارد. انتشار این عکس‌های آقای بقایی با واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. همکارم فرین عاصمی در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که با وجود انتقادها از عملکرد محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در زمان ریاست جمهوری، انتشار چنین عکس‌هایی از مشاور رئیس جمهوری پیشین را چطور ارزیابی می‌کند. حسن نایب هاشم در وین:
در هر ارتباطی که ایشون دستگیر شده باشن به مجموعه اقداماتی که از قبل انجام داده باشن، به هر حال زندانی در شرایطی قرار گرفته که ما شاهد هستیم که دست به اعتصاب غذا زده برای اینکه به خواست حداقلی خودش برسه و در این رابطه به این قضیه برخورد کرد و مسلمه که خب روندهای دادرسی در ایران عادی نیست، روند بازجویی ها عادی نیست، تحت فشار شدید قرار میگیرن، به مدت زیادی در سلول انفرادی هستن. اینا همه شرایطی رو ایجاد میکنه که از نظر روانی شخص به اونجا میرسه که دست به اعتصاب غذا بزنه. و خب به هر حال ایشون قبل از دستگیر شدن هم گفته بودن که دست به این کار میزنن و یک روند دادرسی عادلانه میشه تمام اقدامات یک فرد و یک مقام دولتی رو بررسی کرد و از جمله ایشون رو. ولی اکنون ما در اون شرایط نیستیم و شرایطی هستیم که باید به این زندانی هم مثل زندانیان دیگر رسیدگی بشه، روند آیین دادرسی عادلانه برای اونها به وجود بیاد و در دادگاه با حضور وکیل محاکمه بشن. و خب اون موقع میشه اگر که اون روند عادلانه صورت بگیره نسبت به اون قضاوت کرد. ولی ما اکنون در اون شرایط متاسفانه نیستیم.
آقای نایب هاشم، شما خودتون پزشک هستید و سابقه اعتصاب قضا رو دارید در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. الان اعتصاب قضای حمید بقایی مشاور پیشین محمود احمدی نژاد رو داریم. 8 نفر از دراویش هم در زندان اعتصاب قضا کردن. اعتصاب قضا اصولا چه تأثیری بر بدن فرد اعتصاب کننده میذاره؟
بستگی داره که چه سیستمی رو در اعتصاب غذا زندانی به کار ببره. اگر سیستم اعتصاب غذا خشک باشه، یعنی که مایعات رو هم فرد ننوشه، ظرف یک هفته تا دو هفته شخص از پا میفته و اعتصاب غذاهای خشک نمیتواند بیش از دو هفته تداوم داشته باشه. ولی که اعتصاب غذاهای تر به این معنی که مایعات را بنوشند، مایعات یعنی قاعدتاً بدون کالری هست، میتونه فرد مدت بیشتری، باز هم بسته به این که آیا یه حداقلی از املاح یا حداقلی از قند رو مواد هیدروکربن رو برای اینکه مسموم نشه قبول بکنه یا قبول نکنه، در اون صورت میتواند چند هفته تا چند ماه، در مواردی چند سال هم بستگی به سیستم اعتصاب غذا میتونه ادامه داشته باشه. به هر حال شاهد هستیم که معمولا زندانیان سیاسی قاعدتی ایران اعتصاب غذایی تر میکنند و شکل اعتصاب غذایی تر اونها به شکلی هستش که ظرف چند هفته چند ده کیلو رو از دست میدهند و خب این اونها رو به مرحله خطرناک می رسوندید، برای اینکه تمام ذخیره چربیشون به پایان میرسه و در این صورت در مقاطع آخر تنها مقادیر پروتئین و مقادیری اندامهای داخلی خواهد بود و اونها به سرعت خورده خواهند شد و بعد از اینکه تمام ذخایر چربی به پایان میرسه در مدت کوتاهی رو به مرگ میرن متاسفانه.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم در وین. اما حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام هومن.
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز موضوع اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی موضوع داغی هست به دو دلیل. یکی این که دیروز سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داشت که در اون به مسئله بین نزاع بین یا چالش بین فلسطینی ها و اسرائیل پرداخته بود و از جمال عبدالناصر یاد کرد. جمال عبدالناصر رئیس جمهوری اسبق مصر که به دلیل مواضع ضد اسرائیلی و ضد یهودی معروف بود، جمال عبدالناصر اعلام کرده بود که ما همه یهودی‌ها رو به دریا می‌اندازیم و اونها رو می‌کشیم. آیت الله خامنه‌ای گفتش که ما چنین موضعی نداریم و در یک اظهار نظر شاید بشه گفت کم سابقه یا بی سابقه گفتش که ما مسئله رفراندوم رو مطرح میکنیم. خب پیش از این چندین بار از بین مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از ابتدای به پیروزی رسیدن جمهوری اسلامی و انقلاب سال 57 تا به امروز بارها تکرار شده بود که اسرائیل باید محو بشه، اسرائیل آینده رو نخواهد دید، 25 سال آینده رو نخواهد دید، اسرائیل قده سرطانیست و اینها. و خب شماری از کاربران این موضع جدید آیت الله خامنه ای رو که از رفراندوم و همه پرسی صحبت کرده حائز اهمیت دونستن، شماری از اونها این رو نوع دیگری از نرمش قهرمانانه، اون چیزی که به نام نرمش قهرمانانه معروف شد و خود آیت الله خامنه ای ازش نامبرد یاد کردن، گفتن که این تغییر موضع هست حالا به دلایل مختلف، و تعداد دیگر گفتن که خب اگر رفراندوم خوب هست، همه پرسی خوبه، پس چرا برای ایران خوب نیست، حالا که مردم قابل توجهی در خیابان‌ها شعار همه پرسی رفراندوم دادن و میگن که ما باید سرنوشت کشور رو و اینکه مردم جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان رو به صندوق‌های رأی واگذار کنیم، اگر برای فلسطینی‌ها خوبه پس چرا برای ما خوب نیست، و این رو نوعی تضاد و تناقض دونستن در صحبت‌های آیت الله خمینی. آیت الله خامنه‌ای. اما دلیل دیگری که موضوع اسرائیل امروز مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته، فیلمی هست، ویدیو کلیپی هست از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در اون به مسئله بحران آب در ایران پرداخته. در این فیلم آقای نتانیاهو ابتدا یک لیوان آب رو می نوشه و بعد میگه که مردم ایران با مسائل مختلفی از جمله بحران آب و خشکسالی به دلیل سوء مدیریت جمهوری اسلامی روبرو هستند و اسرائیل به رغم اینکه فریاد مرگ بر اسرائیل سر میدن رهبران ایران، حاضره که مردم ایران رو کمک بکنه و ما فناوری پیشرفته‌ای داریم برای مقابله با خشکسالی و این رو در اختیار ایرانی‌ها حاضریم قرار بدیم. وبسایتی رو برای همین طراحی کردیم. خب همین مسئله مورد توجه شماری از کاربران قرار گرفته. بعضی اون رو در راستای دیپلماسی عمومی اسرائیل دونستند و میگن که این روش هوشمندانه‌ای هست از سوی دولت اسرائیل. یک راه دیگری است برای مقابله با جمهوری اسلامی و حکومت ایران که نوعی تبلیغ هست. و تعداد دیگر هم میگن که ببینید ما این همه داریم شعار مرگ بر اسرائیل میدیم، بر روی موشکمون به عبری مینویسیم اسرائیل بعد از صفحه روزگار محو بشه و اونها با ملت ما دوستی میکنن. خب این تضادی هست که بین کاربران ایرانی وجود داره و همین دیگه. حالا من به عنوان حسن ختام مثل همیشه فقط شناسه تماس با خودمون رو در تلگرام بگم که فردگرام هست.
خیلی ممنون هومن عسکری، ما رو در جریان موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.